شاید این داستان رو من یکی دو بار دیگه هم نقل کرده باشم. البته باید اعترافم بکنم که الان سندش هم یادم نیست که سلسله سندش صحیح هست و صحیح اعلایی هست یا نیست و از این حرف ها. اما داستان آموزنده است که حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه و علیه السلام، ایشون صاحب یک گله بزرگی بود، گوسفندار بود و گله بزرگی بود و از یک محلی به محل دیگری کوچ می‌کرد. شبی بود و در بیابانی و این گله گوسفندش همراهش بود و داشت می‌رفت و به یاد خدای خودش بود و در وسط بیابان شب تاریک تو بیابان تنها یهو یه صدایش می‌کرد صبوح قدوس. همین که این صدا را شنید کنه اون مدهوش شد، خیلی تحت تاثیر بود. علی ظاهر یا از سیاق روایات هم روایت هم به دست میاد که صدای جبرئیل بود یا ملک دیگری، ما که نبودیم اونجا. وقتی این حال برای حضرت ابراهیم پیدا شد، گفت ای کسی که نام دوست من را بردی، نصف این گوسفندها را به تو بخشیدم، یک بار دیگه اسمش را بار دیگری جبرئیل همین صدا را. خب وقتی جبرئیل بگه صبوح القدوس در بیابان تاریکی تنهایی، یک بار دیگه برد، باز آنچنان تحت تاثیر قرار گرفت. گفت اگر یک بار دیگه بگی همه گوسفند ما به تو ببرش. این یک واقعیتیست، آنچنان ممکن آدم در مقابل یک موجودی، البته اینجا مورد بحث ما خدای متعال، مراتب نازلترش نسبت به اولیاء خدا هم میشه. هستن کسانی که نام امام حسین که میشنون گل از گلشون میشه، هر هدیه‌ای بهشون بدید اینقدر براشون ارزش داره. این خاصیت چیست در آدمیزاد؟ بستگی داره به این که دل به کی بده. اگه دل داد آدم به یک کسی، یعنی هستیشو به او تقدیم، نامشو که میشنویم سرمستش، چرا سو به این که خودشو ببینه، باش انس بگیره و الى آخر. تو ادبیات دینی ما به خصوص در دعاها و مناجات اشاراتی به این هست که ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین نسبت به خدای متعال چنین حالاتی داشته. این که گاهی ما میشنویم امیرالمومنین شبی چندین مرتبه غش میکرد میافتاد و اینا، خب ما میگیم از خوف خدا، اما شاید همش از خوف خوف نبوده. این حالات مناجات و معاشقه و اینها هم گاهی بر آدم وقتی مستولی میشه چنین آثاری رو ممکنه داشته باشه، اما خب اون که عموم مردم میفهمن چون اینا رو درست نمیتونن درک بکنن که خدای ندیده را آدم چجور عاشق میشه، یعنی چی؟ معمولا بیشتر بکای از خوف خدا را میگه، ولی بکای از شوق هم هست، بکای دیگه هم هست. این یک بخش، یک وجهه از روح انسانه که تعلق به یک کسی دیگه ممکنه پیدا کنه، وابسته بشه. به تعبیرات شاعرانه و عارفانه و اینا برسه به اونجایی که در او فانی بشه. حالا اینا تعبیرش شاعرانه تلقی کنید، و اینا فانی نمیشه، اون سر جای خودش هستن. در مقابلش یه حالات دیگری ما روح ما داره که یک نگرانی هایی پیدا می کنیم، اضطراب هایی که اینها رنج دهنده هم هست، رنجاور هست، دوست نداریم اما بالاخره مبتلا می شیم. تا اونجا اینقدر وسعت داره که بعضی از مکاتب فلسفی غربی گفتن اصلا فصل حقیقی انسان اضطراب، انسان عبارت هست از حیوان مضطرب. ما میگیم حیوان ناطق، اونا میگه فصل حقیقی انسان اضطرابه. این چیزی که از انسان هیچ‌وقت جدا شدنی نیست. یک گروهی از اگزیستانسیالیست ها اینجور مطرحه. منظورم اینه که این خط عمومیت داره که اینا باور نمی کنن آدمیزاد یافت بشه که اضطراب نداشته. ولی خب رنج دهنده هم از آدم اضطراب خوشش نمیاد از نگرانی هم. قرآن ما و آموزه های دینی ما میگه این اضطراب ها فقط یک دارو داره، یک چیز میتونه اضطراب انسان را رد کنه، این دلهوره، نگرانی، اضطراب، فقط با توجه به خدا تبدیل و آرامش میشه. الا به ذکر الله تطمئن. تقدیم جار و مجرور، تقدیم و محق و تأخیر، یفید الحصر. الا به ذکر الله تطمئن. تنها و تنها با یاد خدا قلب، یعنی همونی که استحاب داری، آرامش میده. مقابل اضطراب اطمئنان. این اطمئنان از مقوله شناخت نیست، این همون حالات احساسی آرامش. تو مباحث روانشناسی کسانی که آشنایی داشته باشند و اینا میدونید آرمان روانشناس ها حصول آرامش. امروز بزرگترین دردی که بشر بهش مبتلا است ناآرامی. بیشترین داروها برای آرام بخشی ساخته میشه. بیشترین کلینیک های عالم برای معالجه اضطراب هست. به آخرش هم درد پیدا نمی کنن. این آرام بخش اینا معناش تخدیره. حالا مراتب تخدیره. حالا حتما نمیدونم مخدر معروف میشه. اما این فهم و درک آدم کم میشه. ضعیف میشه. سست میشه. درک قوی آدم داشته باشه و آرامش هم داشته باشه، این خیلی برای انسان مطلوبه، خیلی لذت بخشه، ولی پیدا نمیشه. قرآن میگه فقط یک چیز است که میتونه برای انسان اطمئنان در مقابل اضطراب بیاره و اون یاد خدا هست. خب حالا خود این بحثایی داره که این آیه اصلا یعنی چی بود، چطور میشه که ذکر خدا باعث اطمینان میشه و تحلیل علمیش و فلسفیش چیه و این حرفا، خب اونا هم باید تو مدرسه و در کلاس های مربوطش بحث میشه. اما بالاخره قرآن اینا میگه این که شکی نداریم الا به ذکر الله تطمئن. تو این مناجات هم میگه فلا تطمئن القلوب الا بذکراک. آرامش برای دلها جز در سایه یاد تو پیدا نمی‌شود. یکی دیگه از چیزهایی که به نفس یا به روح ما، اونی که حقیقت من هست، نسبت داده میشه و برایش اثبات میشه که البته بحث فلسفی و روانشناختی هم داره، اینه که روح ما خدا طوری اینو آفریده که کأنه ذاتاً در حال تحرکه، یعنی نمیتونه آروم بگیره. خدا جوری روح انسان آفریده که میخواد پیش بره، نمیدونن تمارا کجا میخواد بره، چه جور باید پیش برن، اینا رو باید یاد بگیری. ولی انگیزش در ذات انسان هست. شاید اصل اسم روح که هم خانواده هست با ریح، تو روایات هم هست که روح از ریح هست. باد، اصلا باد به همون حالت حرکت گفته میشه باد. در مورد روح انسان هم میگه نفخت فیه من روی، دمیدن فوت کردن، این خودش بی حرکت نمیشه، ذاتش این حرکت. این روح ما خدا طوری آفریده که نمیتونه یه جا وایسه، این میخواد پیش بره، یعنی ذاتن طالب کماله، میخواد تکامل بیده، هی بره پیش داره. اینا کمابیش همه پذیرفتن، تجربه هم نشون میده، ما تجربه های ساده هم میتونیم خودمون داشته باشیم که ما هیچ چیز محدودی قانع نمیشیم، هرچی پیدا کنیم بازم میخوایم بریم جلوتر. اگه در ثروت باشه هر چی به شما بدن باز یه خوده میشه، میشه بیش از اینم باشه ممکنه، اون پس بریم. آقا کره زمین را در اختیار شما گذاشتن، کافیه؟ میگه میشه بریم منظومه شمسی را در اختیار میگیریم، کره مریخ را تصرف کنیم، امکان داره؟ حالا اول بریم فکر امکانش بکنیم. اینقدر مطالعه کردن میشه برن کره مریخ یا نه، چقدر پول ها خرج شده، زحمت ها کشته شده تا بالاخره رفتن در کره مریخ. حالا میشه اونجا رو گرفت، اونجا ساختمان کرد، آبادش کرد، معادنی داره، تصرف آدمی زاد، به اینا قانع نمیشه. اگه کل منظومه شمسی رو به اختیار شدن اون ساقه منظومه دیگه نمیتونست آرام بگیره بگه بس دیگه. اصل این که آدم طالب بی نهایت هست، این چیز فطری است. حضرت امام رضا الله علیه یکی از این را خودشون به عنوان یک دلیلی برای توحید بیان کرده، مرحوم آقای شاه‌آبادی استادشون رساله ای دارن در این باب. حالا من در مقام اثبات و بحث فلسفی و اینا نیستم که این دلیل هست یا نیست، اگر دلیل هست چگونه باید تقریر بشه، در این مقام نیستم. میخوام بگم اینقدر مسئله مهمه که اصلا وجود چنین میلی را دلیل بر وجود خدا گرفته. خب یه همچون میلی هیچ وقت تمام میشه؟ این که روح ما دائما میخواد تکامل پیدا کنه، حرکت کنه، تعالی پیدا کنه، بالاتر بره، کجا میخواد بره؟ در عالم ممکنات هر جایی شما فرض بکنین، اگه به خیال انسان بگنجه که چنین چیزی هست، میگه میخوام برسه. آیا مرزی داره که اونجا که رسید دیگه آرام بگیره؟ ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. این حالت تحرکی که در ذات ما هست، این دست قدرت الهی در وجود ما قرار داده تا یک انگیزه فطری برای کار و فعالیت و پیشرفتن و سیر داشته باشیم. و به کجا برسیم؟ منتها الیه وجود و کمالاتی که ما ممکنه بهش برسیم قرب خدای متعال دیگه. هرچی بشه آدم خدا نمیشه، هرچی کمال پیدا بکنه ممکنه یک مخلوق کاملی، اما مخلوقی فقط خالق نمیشه. نهایتش رؤیت المخلوق، یعنی جوری برسه به جایی برسه که حایلی بین او و بین خدا. همون که گاهی لقاء الله میگن، گاهی رؤیت میگن، گاهی فناء فی الله میگن، یا تعبیرات دیگه. من خیلی این اصطلاحات و اینا نه خیلی بلدم نه خیلی دوست دارم، اما تعبیری که توی مناجات ها و دعاها اینا وارد شده تعبیر رؤیت. میگه نفس انسان، این همون خود ماست، نفوس از کردم حتما معنی نفس اصطلاح اخلاقیش نیست که در مقابل عقل است و مضمومه، نفس معنی خود روح هم هست. روح انسان، نفس انسانی سکونت و آرامش و توقف پیدا نمی کند، یعنی به مقصد نمی رسد. چون اگر هر مسافری که بار می اندازه ما که به مقصد می رسیم، تا نرسیده به مقصد پیش می رسیم. و دلش بخواد پیش بره اگه طاقت داشت، تا برسه به مقصد. مقصد دیگه بار میندازه، مقصدی که انسان برای اون آفریده شده، اون مقصدی است که آخر اسم متعارفش که همه میدونیم قرب خداست. قرب یه مفهوم تشکیکی است، مراتب زیادی. اون آخرین مرتبهش، اونی که در این مناجات ها اینها ذکر شده به عنوان یک آرمان، به عنوان یک آرزوی بلند یا عالی ترین آرزو، اسمش رؤیت هست، دیدن خدا. رب ارنی انظر الیک. میگه انسان هیچ وقت آرامش پیدا نمی کنه، یعنی اون عامل فطری که انسانو به حرکت در میاره هیچ وقت تمام نمیشه مگر به رؤیت الهی نائل میشه. یعنی سیر امکانی تمام میشه دیگه، به آخرین حدی که یک موجود ممکن است از کمالات برسه، این است که دیگه بین او و بین خدا حایلی نمانه، حجاب ها برداشته بشه. چیزایی که در مناجات های دیگه اومده، به خصوص در مناجات شعبانیه، اینا رو عرض کردم که یه مقداری ذهن ما آشنا بشه با این مفاهیمی که توی این مناجات اومده، که لا تطمئن القلوب الا بذکراک، دلها جز با یاد تو آرامش نمیپذیرند و نفسها جز با دیدار تو سکونت پیدا نمی کنند. و فغان الله و ایاکم انشاءالله.